شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران هستید. من هانا کاویانی هستم. روزی نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره رویکردش نسبت به ایران مورد سوال قرار نگیرد و در این باره از یک سو بر موضعی سرسختانه تاکید نکند و از سوی دیگر در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرهایش مثلا بگوید که ایران خواهان گفتگو است و آمریکا گفتگو خواهد کرد. وقتی صحبت از گفتگو می شود، آیا منظور مذاکره بر سر چهارخواسته آمریکا پیرامون موضوع هسته‌ای، ذخیره اورانیوم 60%، برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه خاورمیانه است؟ رئیس جمهور آمریکا به چه می اندیشد؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین، پایتخت آلمان را بشنوید.
نکته که اول باید بشنوید توجه داشت و بهش اشاره کردین هستش که درک نیت واقعی آقای ترامپ و اینکه اساساً در سطح استراتژیک نه فقط در موضوع ایران، در موضوعات مختلف چی فکر میکنه، این یک مسئله غامضی شده نه فقط برای ایرانی ها یا تحلیلگران مسائل ایران، بلکه برای کلیت جامعه تحلیلی بین المللی و حتی برای سیاستمداران، به خاطر یک سری اقدامات پیشبینی نشده و غافلگیر کننده که انجام میده. مثلا انتشار مکالمش با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اقداماتی از این دست. لذا خب این ماهیتا دشوار هست که بشه یک پیشبینی یا یک ارزیابی دقیق ارائه داد. منتها دو سه تا عامل هست که اینا رو اگه در نظر بگیریم شاید بتونیم به یک درک کلی از اینکه چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی ممکنه بیفته برسیم. یکی از اینها اون رویکرد اصطلاحا معامله محور آقای ترامپ است. حالا معامله محور رو نه به اون معنای ساده سازی شده که حالا مثلا در جمهوری اسلامی هم بعضن بیان میشد در گذشته که حالا ما بیایم یه آفر مثلا یه پیشنهاد خوبی بدیم ما ترامپ میپذیره و اینها، بلکه به معنای اینکه یک خواسته حد اکثری روی میز میگذاره و یک اصطلاحا هول و ولای رو در طرف مقابل ایجاد میکنه تا در نهایت طرف رو به یک سطح پایینتری از مثلا مصالحه راضی بکنه که باز هم به نفع ایالات متحده هستش. این رو در موارد مختلفی دیدیم، از مثلا بحث تعرفه‌های اولیه که اعلام کرد بگیریم تا آخرین موضوعش مثلا همین بحث گرینلند که خب هیچ گزینه‌ای رو به قول خودش رد نمی‌کرد، حتی گزینه نظامی، اما در نهایت گفتش که خب حالا ما به توافق رسیدیم که بر اساس اون آمریکا آزادی عمل بیشتری داشته
باشه. اون گفته اولیه بله. رو تأمین نمی‌کنه اون بله. توافق بله. آخری.
خواسته حداکثری اولیه نیست ولی یه چیزی هستش که به هر حال کار می‌کنه اصطلاحاً برای ایالات متحده. یعنی دقیقاً مثل یک معامله هست دیگه، شما یه قیمتی رو بالا اعلام می‌کنی، بعداً چانه می‌زنی و این حرفا، در نهایت به یه قیمتی می‌رسه که بازم تو رو توش سود کردی. خب این یه جنبه موضوع هستش. جنبه دوم که باز بخوایم بررسی بکنیم موضوع رو، برمیگرده به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اخیراً منتشر شد، که اونجا خب اولویت‌ها روشن هست، اولویت‌های جغرافیایی و اولویت‌های موضوعی. ولی از جغرافیایی خب یک نوع احیای دکترین مونرو رو اصطلاحاً داریم که در اون قاره آمریکا به عنوان حوزه منافع حیاتی آمریکا در نظر گرفته شده.
ترامپ امروز بر مبنای اسم خودش به اون دکترین میگه دونرو نه مونرو.
بله دونرو. یک نوع نسخه بازبینی شده و بروز شده دکترین مونرو هستش و در مسائل دیگه، در حوزه های جغرافیایی دیگه، مثلا بحث ایران، اون چیزی که مطرح هست اطمینان از مثلا تأمین امنیت خطوط انرژی هستش و خطوط کشتیرانی و اینها مثلا در تنگه هرمز. خب اینجا این دوتا رو اگر که کنار هم بذاریم میتونیم به یه تحلیل حالا شاید حد اقلی دست کم از این که آقای ترامپ چی در سرش هست ما برسیم. از یک طرف طبیعتاً وقتی که حوزه منافع حیاتی ایالات متحده در قاره آمریکا تعریف شده و از همون ابتدای روی کار اومدنش آقای ترامپ بحث جنگ‌های بی‌پایان و غیره رو رد کرده، طبیعتاً تمایلی به یک مداخله گسترده و حتی مداخله با هدف تغییر رژیم که حالا تهش مشخص نباشه تمایل به این نداره. و اینجا ما باید اشاره بکنیم به انتقاداتی که مثلا از جنگ عراق داشته، از مداخله نظامی در افغانستان داشته و اینها. مسئله دوم این هستش که حالا اون خواسته هایی که اومده مطرح کرده از همون اول هم یک سری خواسته های حداکثری بود که در نهایت حالا امیدوار بود که ایران بیاد بپذیره که مثلا غنی سازی رو حالا در قالب کنسرسیوم یا هر چیزی این رو باش موافقت بکنه. منتها باز دوباره شما اگه اون رویکرد معامله محور در نظر بگید، هر چقدر که موضع طرف مقابل شما ضعیف‌تر میشه، طبیعتاً فشار شما برای خواسته ها هم بیشتر میشه. آقای ترامپ تا همین ماه دسامبر هیچ اشاره مستقیمی به موضوع موشک نداشت. هرچند در پشت پرده این
موضوع بود.
در سفر آقای نتانیاهو بود.
نه.
و الان این چهار تا خواسته رو در کنار هم دیگه وقتی مطرح میکنه، این ناشی از چی است؟ ناشی از این هستش که طرف مقابل ما که حالا در این مورد جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اون جنگ و بعد از اون الان به خاطر اعتراضات در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار گرفته و میتونیم این چهار تا خواسته رو برآورده بکنیم. خب حالا اینا چی به ما میگه؟ اینا به ما این رو میگه که آقای ترامپ اگر از طریق توافق به نتیجه برسه با جمهوری اسلامی، هیچ ابایی از این کار نداره و به همین خاطر هم هست که داره گزینه‌های خودش رو باز میگذاره. یه روز میاد میگه که ما آماده هستیم، مسلح هستیم برای حمله، روز دیگه میگه که نه، همین که ما ترزون رو اعدام نکردن برای ما کافی است. آیا این به معنی اینه که آقای ترامپ قصد حمله نداره؟ نه لزوما. اگر که دیپلماسی جواب نده و ادراک ضعف در کنارش، ممکن هستش که بیاد یه ضربه دوباره بزنه که باز دوباره موقعیت از قبل هم ضعیف‌تر بشه و حالا بیاد این،
یعنی این حرکت تسلیحات آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه رو شما در این راستا می‌بینید که آمریکا الان بخش آخر فشارش رو برای دستیابی به اون خواسته های حداکثری داره انجام میده و در غیر این صورت اگر به نتیجه نرسه ممکنه که اقدام نظامی دست کم محدودی انجام بده.
بله بله، و به خاطر همین عرض می‌کنم این نکته اقدام نظامی محدود خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه دوباره پایگاه رأی آقای ترامپ که همون جنبش ماگا یا اول آمریکا باشه، نمیپذیره طبیعتاً یک مداخله نظامی گسترده رو، و از طرفی هم همونجور که عرض کردم در اولویت استراتژیک هم نیست. حالا شما میایید با اصطلاحاً دیپلماسی اجبار یا دیپلماسی قایق‌های توپدار زمانی که نیروهاتون رو در منطقه تقویت میکنید، طبیعتاً یک فشار نظامی، یک گزینه نظامی معتبری روی میز میگذارید تا طرف مقابل که اینجا جمهوری اسلامی باشه این خواسته را بپذیره. اگر نپذیرفت، باز هم شما با توجه به تقویت توان نظامیتون در موقعیت قرار دارید که بتونید یه ضربه رو بزنید. حالا این ضربه میتونه به چند تا پیامد منجر بشه. میتونه که همین جمهوری اسلامی رو همین شکلی که ضعیف بکنه و وادار بکنه که این خواسته ها رو، این چهار تا خواسته رو بپذیره. میتونه که منجر به یک تغییری از درون سیستم بشه، یک سری افرادی بیان کار رو به عهده بگیرن که با ترامپ بپذیرن کار بکنن، و یا میتونه که منجر به تغییر رژیم بشه حتی. که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث هست، ولی میخوام بگم که هر کدوم از این پیامدها تا جایی که بتونه خواسته آقای ترامپ رو تامین بکنه براش مطلوبه، با توجه به اون مقدماتی که من عرض کردم خدمتتون. این تحلیل من از روی کرده ایالات متحده است.
آقای عزیزی، در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم، با همه اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر در ایران شاهدش بودیم، کشته شدن بسیاری، روی کردی که مطرح شده در همین آلمانی که شما هستید، صدر اعظم آلمان میگه که حکومت ایران شاید در روزها و ماهای آینده اصلا دیگه وجود نداشته باشه، فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلا چگونه پاسخی به این روی کرده حد اکثری آقای ترامپ داشته باشه بده، یا اصلا چه کار میتونه بکنه؟
دو تا نکته هست اینجا. یکی برمیگرده به اون تحلیلی که احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی دارن از سابقه جنبش ها و خیزش های مشابه در گذشته و نرم شدن واکنش غرب، حالا مشخصاً اروپا در این زمینه، در بعد از یه مدتی که این اتفاق افتاده، از سال 88 بگیریم جنبش سبز به همین شکل بوده تا آخرین موردش جنبش زن زندگی آزادی، خب احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی رو این شرط بندی کردن که این بار هم ممکن است که یه مدتی فشارها افزایش پیدا کنه، اما در نهایت مسائلی مثل بحث همین هسته‌ای که همچنان مطرح هست، نیاز به یک توافق، موضوع نقش ایران در منطقه و اینها، در نهایت وادار بکنه که خب ایران، یعنی روابطشون رو بخوان با ایران کمابیش به سطح نرمال برگردونه. این یه جنبه ماجرا است. جنبه دوم هم این هستش که در رابطه با خود آمریکا، خب من فکر می‌کنم که اینجا یه تغییر عمده اتفاق افتاده که نسبت به گذشته تهدیدات رو طبیعتاً جدی می‌گیرن، خصوص بعد از اتفاقی که در جریان جنگ 12 روز افتاد. و به همین خاطر هم اصلا ما اخیراً شاهد یک جنبشی در بین هم خود رهبران جمهوری اسلامی و هم متحدینشون در منطقه بودیم برای ارسال سیگنال‌های قوی‌تر از گذشته، مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده اقدامی انجام بده این پاسخ در سطح منطقه‌ای خواهد بود. و به نظر میرسه کاری که در داخل انجام دادن، این سرکوب و کشتار گسترده، این هم یه بخشی از اون سیگنال باشه. من به هیچ وجه معتقد نیستم که جمهوری اسلامی در این اعتراضات غافلگیر شد و از سر غافلگیری دست به کشتار گسترده زد. به نظر من این سناریوی بود که در جمهوری اسلامی از قبل وجود داشت که هر گونه خیزشی با پاسخ حداکثری و کشتار حداکثری مواجه بشه، برای اینکه این سیگنال مخابره بشه هم به داخل و هم به خارج که اگر موجودیت نظام به خطر بیفته هر اقدامی ازش برمیاد. لذا من فکر میکنم که این دوتا جنبه رو داره سیاست ایران در شرایط فعلی، یه سیاست صبر و انتظار در قبال اروپا و یه سیاست مفتنی بر تهدید و سیگنال ارسال کردن برای ایالات متحده.
یعنی در مجموع اگر بخوایم بگیم، فکر نمیکنید که اون چهار خواسته ایالات متحده برآورده بشه و نتیجه یک همچین چیزی همچنان میتونه اون اقدام نظامی محدود باشه؟
چیزی که ما از صحبت خامنه ای شنیدیم این روزهای گذشته این رو نشون نمیده و من فکر میکنم که حتی اگر یک عناصری، یک گروه های در داخل سیستم هم وجود داشته باشن که بخوان دست کم در موضوع هسته ای همون بر اساس همون رویکرد معامله بدن و یه چیزی رو بدن در ازاش مثلا ترامپ رو راضی بکنن که از چیز دیگری صرف نظر بکنه، کمان که در دوره قبل از اعتراضات هم ما میشنیدیم صداهایی رو در داخل که میگفتن اصلا این موضوع هسته‌ای عملا به یک اهرام فشاری تبدیل شده به جای اینکه ابزاری باشه در اختیار ایران، ولی این رویکرد ایدئولوژیک و رویکرد مصالحه ناپذیر خامنه‌ای به نظر من راهی رو نمیگذاره و کشور رو بدون تردید به سمت یک برخورد نظامی دیگه سوق خواهد داد.
حمید رضا عزیزی بود در آلمان.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
لیلا افشاری، خواهر احسان افشاری، به رادیو فردا میگوید که خانواده او پیکر برادرش را در کهریزک تهران شناسایی کردند. خانم افشاری پیشتر با انتشار تصویر برادرش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که برادرش در جریان اعتراضات در تهران ناپدید شده. او به رادیو فردا میگوید که خانواده‌اش بعد از 11 روز پیکر احسان افشاری را در کهریزک در حالی شناسایی کرده و تحویل گرفتند که دو گلوله به شکم او شلیک شده بود. احسان افشاری 39 ساله به گفته خواهرش شهروند ایرانی سوئدی بود و 5 ماه پیش به ایران بازگشته بود. او یک دختر 4 ساله دارد. فرشته قاضی با لیلا افشاری، خواهر احسان افشاری، در ونکوور گفتگو کرده است.
بذارید داستان برادرم این مقدار پیچیده است. برمیگرده به ماجرای ندا آقا سلطان. جنبش ندا رو یادتون هست که بوده؟
بله، سال 88.
بله، اون موقع برادر من خیلی فعالیت داشت و تو تظاهرات اینا بود که یه سایتی اینا دارن که عکس برادر من تو تمام فضای مجازی پر کرده بودن، دنبالش میگشتن که دیگه ما احساس کردیم جونش در خطره، قاچاقی از ایران ردش کردیم اومد سوئد. که این یه مدت سوئد زندگی میکرد که هیچ فعالیتی سیاسی نداشت و سرش تو کار خودش بود و زندگیش. این 5-6 ماه اخیر خیلی همش دلش میخواست برگرده ایران. هی من بهش میگفتم بر نگرد، سیف نیستش، یه وقت بلا سرت میارن. گفتش که نه، رفته بود با سفارت ایران صحبت کرده تو سوئد، گفته بود که تو این پرونده مال قبله، اگر تو برگردی دیگه ما با تو کاری نداریم، پرونده بسته شده. حتی بهشم پاسپورت ایرانی دادن. حدود 4-5 ماه پیش برگشت ایران که میخواست اصلا بمونه، که همونجوری در زندگی اون تا که دفعه دوباره شلوغ پلوغ شد. حدود 12 روز پیش برادر منو گرفتن، یه دفعه ناپدید شد بدون که از ما خبر داشته باشیم از تو خیابون. که 2 روز پیش مامانم اینا جسدش رو توی کهریزک پیدا کردن، انقدر شکنجه شده بودن، 2 تا تیرم تو شکمش پس زده بودن که بدنش سیاه شده بود.
یعنی اطلاعی ندارید که آیا توی خیابان توی اعتراضات ایشون کشته شدن یا اینکه بازداشت کردن و توی بازداشتگاه، درسته؟
یک ساعت مثلا خب برادرم قرار بوده ساعت 9 شب برسه خونه، همون 12 روز پیش به مامانم زنگ میزنه میگه من تا ساعت 8 شب میرسم. میگه نمیدونم بعد که یه دفعه از اون موقع دیگه اصلا هیچ خبری ازش نداشتیم، نمیدونیم چی شده اصلا، مثل یه آدم ربایی بوده، اصلا نمیدونم چی بوده.
خانم افشاری، به اعتراضات 88 و ندا آقا سلطان اشاره کردید، گفتید اون موقع پرونده داشتن، یعنی به خاطر حضور در اعتراضات بود یا فعالیت خاصی داشتن؟
برادرم موزیسین بود، فعالیت که همون تو تظاهرات، عکساش تو تظاهرات که تظاهرات بوده، دانشجو بودش دیگه، بعد موزیک ویدیو درست کرده بود برای ندا، از این کارا میکرد دیگه، بعد جوانن دیگه، همه میخوان یه کاری بکنن برای اون کشور.
یعنی همون سال 88 از ایران رفتن به سوئد؟
بله، سال همون سال بلافاصله فرستادیم به سوئد.
سال 88 رفتن سوئد و بعد شهروندی سوئد رو داشتن این مدت؟
بله، پاسپورت سوئدی داشتن. بله.
آیا دولت سوئد در جریان جانباختن برادر شما هست؟ آیا تونستید با اونها تماسی بگیرید؟
نه هنوز، ولی خواهر من وقتی رفته بود سفارت سوئد بهش گفته بود که برادر من مفقود شده، هیچ عکس عملی نشون ندادن.
یعنی پس دولت سوئد به هر حال در جریان این مسئله هست، به خاطر اینکه شما به سفارت سوئد در تهران مراجعه کرده بود.
بله.
ممکنه یکم بیشتر از برادرتون به ما بگید خانم افشاری؟
احسان افشاری 39 سالشه، دانشجو بود که مجبور شد که ول کنه همه چی رو، درس و اینا رو ول کنه بره سوئد. کامپیوتر خونده بود، نرم افزار، و اونجا داشت کار میکرد که این مدتی که سوئد بود ازدواج کرده بود، متاسفانه ازدواجش جدا شده از همسرش و یه بچه داشت، یه بچه خیلی کوچولو 4 ساله، که به خاطر همون مسئله بیشتر خانه جدا شدنش زنش و بچه‌ش ازش گرفتنش، به خاطر دیگه مجبور گفتش من میخوام مثلا برگردم ایران یه مدت فعلا، که حدود 4-5 ماه پیش برگشت ایران که داشت پیش خانواده‌ام زندگی میکرد و داشت سر سامون میگرفت که این دوباره شلوغ شد. البته خیلی موقعیت بدی بود، شرایط بدی بود، من بهش خیلی گفتم که بعد نگر، اونجا وضعیت مشخص نیست، معلوم نیست چه کاری چه بلایی سرت بیارن. حتی خودش گفت به من رفتم سفارت ایران، گفتن که اصلا باید کاری نداریم، پرونده تو بسته شده، که برگشت ایران که این اتفاق براش افتاد.
خانم افشاری، 11 روز خانواده شما بیخبر بودن از
11 روز. منم حتی باهاشون در تماس نبودم. همین شنبه مامان من با هم زنگ زد با گریه، گفت داریم دنبال احسان می‌گردیم، پیداش نکردیم، هر جا می‌دیم میگن ما احسان به عنوان شهروند حساب نمی‌کنیم، نمی‌تونیم بهت کمک کنیم که بگیم کجاست. خود ایران گفته بودم به مامانم اینا، یعنی این سوئد بهش حمایتش می‌کنه، نه ایران. ما چقدر ملت بدبختی هستیم.
من میدونم که به خاطر قطعی اینترنت، قطعی راه‌های ارتباطی با ایران خیلی سخت ارتباط گرفتن.
بله.
ولی آیا اطلاع دارید که خانواده شما پیکر ایشون رو تحویل گرفتن یا نگرفتن؟ وضعیت خانواده شما چطور هست؟
بله، خانواده من که وضعیتشون اینا که همش کنترل شدید، تا قبل از این که برادرم بفهمن کشته شدن باهاشون صحبت می‌کردم، ولی اصلا به ایشون من جرئت نداشتن حرف بزنن. فقط من هر چی می‌خواستم میگم یه بزن که هیچی نگو. از دیروز سال قیدافه همه تماس قطع شده، من اصلا باشون نمیتونم در تماس باشم. البته خواهر من وایس مسیجی که شنیدم گفته بوش که جسدش رو رفتم پیدا کردم تو کهریزک، که کلیش به شکنجه داده بودنش و در از اون دوتا شلیک گلولتش گمشی زده بودن، که بدنش کبود شده بوده، یعنی 11 روز پیش کشته شده بوده، بدنش سیاه کبود شده بوده.
پیکرش رو تحویل گرفتن؟
بله گرفتن، در بردن به سره، بعد به هم این اطلاعات ندن که هزینه کردن یا نه، ولی پیکرش رو گرفتن.
یعنی نمیدونید هنوز که تحت چه شرایطی، چون از بعضیا تعهد گرفتن که بگید بسیجی بوده، از بعضیا پول گرفتن برای تحویل پیکرشون. در مورد خانواده شما هنوز نمیدونید این جزئیاتو، درسته؟
نه این جزئیاتو بهم نگفتش، فقط گفتش بدنش سیاه کبود بوده.
صدای لیلا افشاری را میشنیدید در کانادا. جمهوری اسلامی در 2-3 هفته اخیر به شدت تلاش کرده تا روایت موازی با آنچه در خیابان‌های ایران رخ داده را به مخاطب ارائه دهد. روایتی که در آن تعداد کشته شدگان را 3117 نفر اعلام می‌کند و می‌گوید از میان آنها 690 نفر تروریست و آشوبگر بودند. در فضای دسترسی بسیار محدود به ایران، این شکل از روایت جمهوری اسلامی را چگونه باید فهمید؟ رضا علیجانی، تحلیلگر ساکن فرانسه، به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ داده است.
این نوع این نمک پاشیدن بر زخم مردمه، یعنی به جای این که بخواهند فاصله حکومت و ملت رو کم بکنن، با این جنگ روایت ها و جنگ آمار نمک می پاشند. واقعا شرمنده باید بشن. همین آماری که خودشون گفتن، بنیاد شهیدشون گفته، مقایسه بکنن با کل کشته هایی که در حکومت پیشین اتفاق افتاده بود. ولی حضرات دیگه شرم و وقاحت رو، شرم رو کنار گذاشتن و وقیحانه، همونطور که علی خامنه‌ای گفت که چندین هزار نفر، هزاران نفر رو نوجوانان هیجان زده کشتن، گویی این عدد برای اونها مساوی با جان عزیز انسان‌ها نیست که در ادبیات دینی گفته میشد اگر یک نفر رو بکشید انگار همه مردم رو کشتید. اما ببینید، این ترم کشته سازی، ترم اختشاش اومد شد کشته سازی، اختشاشگر شد تروریست، تکفیری، داعش، برای اینکه یک روایت کسی رو بسازن. یه روایتی که علی خامنه‌ای آمد گفت که اینها سربازان دشمن هستن و اینا موسادی هستن و آمریکایی هستن و پولای گنده‌ای گرفتن. من فکر میکنم این آمار، حتی آماری که خودشون میگن، افشا کننده وسعت هولناکی قتل عام مردمه. هم روایت کثیفشون رو بایستی به نقد کشید و افشا کرد، همین اعداد و ارقامی که حتی خودشون اعتراف میکنن، در حالی که میزانش اگر نگم ده ها برابر، چندین برابر اون چیزیست که مدعیان. اما به نظر من افشا روایتشون و اینکه اینها موسادی بودن، ببینید وقتی که خانواده های کشته شده ها میرفتن در شهرستان ها تهران دنبال پیکر عزیزانشون، میگفتن بیایید عوامل، جسدهای عوامل موساد رو ببرید، ازشون پول میخواستن، ازشون میگفتن، حتی در موردی بوده که گفتن اول برید مراسم بگیرید، اگر مراسم شما مورد تایید ما بود ما جنازه رو به شما تحویل میدیم. مجبور کردن که برن در روستاهای دورافتاده دفن بکنن. یا در ما مرتب داره روایت ها هولناکتر میشه، تیر خلاص زدن، رو بودن زخمی ها و حتی تیر خلاص زدن تو بیمارستان. بنابراین این روایت بایستی مرتب مستندسازی بشه. اگر اجازه بدین من در یک دقیقه روایت موسادی اونها رو نقد بکنم که اینها نیروهای موساد بودن.
حتما فقط یک سوالی هم برای من پیش میاد، آیا این که میاد حکومت و چنین آماری رو ارائه میده، آغاز میکنه به این که ماجرایی رو بسازه و به عنوان یک ماجرایی که خودش میخواد از زاویه دید خودش بیان بکنه، این یک جور فرار به جلوس برای حکومت، یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه؟ چون باید ببینیم که این روایت چقدر هم مورد قبول قرار میگیره دیگه، هم در عرصه بین المللی هم در داخل.
وقتی جنایت اتفاق میفته فقط مردم بهت زده و مرعوب نمیشن، خود جنایتکار هم از فواره خون که تبدیل به کابوس شبانش میشه دوچار عذاب وجدان میشه یا کابوس میشه. بدنه نظام هم بهت زده است. خامنه‌ای میخواهد به اونها دلداری بده، میخواهد تخفیف بده، با دشمن سازی و دیگری سازی و غیریت سازی و انسانیت زدایی از اونها، همچنین به قشر خاکستری پیام ارعاب بفرسته که بالاخره ببینید قدرت دست ماست میکشیم. به جهانیان هم میخواد تخفیف بده و بگه نه، اون آمارایی که دشمنان ما میگن درست نیست، آمار مثلا 3000 نفره، تازه اونا 2400 تاشون مثلا مردم عادی بودن و اگه 150 تا که گفته بودن نیرو انتظامی بودن کم بکنیم، میشه 2227 نفر مثلا مردم عادی کشته شدن و تازه اینم تروریست ها کشتن. یعنی میخواد یه ضد روایت، یک روایت کثیف بسازه، هم در عدد و رقم هم در مضمون مسئله. این رو ببینید وقتی به هوادار خودشون، به نیروی سرکوبشون میگن اینها نیروهای موساد هستن، اینها میخوان آدم کشی راحت بکنن. خب در اینجا این سوال پیش میاد که خب اگر چند نفری هم مأمور موساد بودن، چرا شما همه جمعیت رو به رگبار بستین؟ این یک. دو، اگر اونا کشتن چرا شما پول تیرشون میگیرین؟ سه، چطور در سراسر کشور شمال و جنوب و شرق و غرب این همه مامور موساد هست؟ چهار، چرا مامورین موساد فقط زدن مردم رو کشتن؟ آیا نمیشد اسلحه‌شون اون طرف در بگیرن مامورین شما رو بکشن که صورت مسئله تموم بشه؟ و پنج، آیا جاسوس‌های موساد برای اونها نقش مرغ تخم طلا دارن رو مگه فرماندهان و خط دهندگان موساد مغز خر خوردن که اینها رو کسی که بایستی نفوذی هست نگه داره برای زدن هنیه و فخری زاده و تأسیسات هستی اینها رو بیاره تو خیامون سد آشغال و بانک آتیش بزنن جلوی دوربین های شما لو برن یا تو خیامون کشته بشن؟ مگه مغز خر خوردن نیروشون رو اینجوری هدر بدن؟ واقعا این مغز خر رو کسانی خوردن که این روایت ها رو می سازند و کسانی که باور میکنه. این البته به معنای نیست که مثلا آمریکا یا اسرائیل بحث مثلا جنگ سیاسی روانی نینداختن یا مثلا جاسوس هایی در اعماق نظام ندارن، ولی اینکه کشتار هزاران هزار نفر رو به گردن ماموران موساد انداختن واقعا یک روایت مسخک و در عین حال رذالت آمیزه.
رضا علیجانی در فرانسه. بحران در ایران و کشتار گسترده معترضان منجر به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می شود. این نشست به درخواست شماری از کشورها از جمله آلمان و بریتانیا و بر پایه گزارش‌هایی که از خشونت گسترده، کشتار معترضان و نقض جدی حقوق بین الملل حکایت دارد برگزار شده است. در جلسه روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل از پیام اخوان، استاد ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه مکگیل کانادا و وکیل برجسته حقوق بشر دعوت شد تا به عنوان نماینده جامعه مدنی ایران در محل جایگاه ریاست نشست ویژه شورای حقوق بشر شکایتی حقوقی درباره جنایت علیه بشریت را مطرح کند. اقدامی که به گفته او هدفش جایگزین کردن عدالت به جای انتقام است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با پیام اخوان ابتدا از او پرسیده برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در این مقطع زمانی چه اهمیت حقوقی و سیاسی دارد؟
در حال حاضر با توجه به اینکه قوه قضاییه در ایران نه تنها مستقل نیست، در از یکی از ابزار سرکوب هست به جای پیگیری جنایات علیه بشریت، مردم ایران باید رجوع کنند به سازمان ملل برای تحقیقات در مورد جنایات وحشتناکی که در چند روز اخیر رخ داده. و در جریان انقلاب مهسا شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین دفعه یک کمیسیون مستقل حضرتیابی تشکیل کرد و بر اساس تحقیقاتش اون کمیسیون نتیجه گیری کرد که نقض حقوق بشر گسترده و سازمان یافته در مورد انقلاب مهسا یک جنایت علیه بشریت بوده. و در حال حاضر شورای حقوق بشر باید صلاحیت اون کمیسیون رو تمدید بکنه تا اینکه به علاوه جنایاتی که در انقلاب مهسا رخ داده به جنایاتی که در حال حاضر شاهدش هستیم هم رسیدگی بکنه. و در اصل جمع‌آوری شواهد و اسناد در حال حاضر بسیار مهم است. جمهوری اسلامی تا حدی که میتونه با قطع اینترنت و اقدامات دیگری داره سعی میکنه که تمام اثبات این جنایات رو از بین ببره و ما هم برای حافظه تاریخی مردم و هم برای رسیدن به عدالت در دادگاه‌های مستقل و محاکمه عادلانه در یک ایران دموکراتیک امیدوارم در آینده نزدیک باید با سازمان ملل همکاری بکنیم تا اینکه یک شرایطی فراهم بکنیم برای رسیدن به اون پرونده‌ها.
آقای اخوان، همونطور که شما هم گفتید در واقع پیش از این هم ایران به جنایت علیه بشریت متهم شده و این دومین بار هست که گزارشگر ویژه سازمان ملل داره احتمال جنایت علیه بشریت رو در مورد جمهوری اسلامی مطرح میکنه. از نظر حقوق بین الملل اجرای جنایت علیه بشریت از سوی یک حکومت چه معنا و مفهومی داره؟
تعریف جنایت علیه بشریت در ماده 7 قرارداد دادگاه بین المللی کیسری یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی از طریق اقداماتی مانند قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، حبس غیرقانونی و البته ما در ایران به غیر از گزارش کمیسیون حقیقت یا که در مورد انقلاب مهسا نتیجه‌گیری کرد که یک جنایت علی بشریت است، ما البته از همون اولین روزهای انقلاب شاهد نقض حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک است. یعنی در اصل یک جنایت بشریت یعنی نقض حقوق بشر به جایی که استثنایی باشه سیاست دولت است و با توجه به آزار و نقض حقوق بشر سیستماتیک بر اساس عقاید سیاسی، عقاید مذهبی، اعدام‌های گسترده، شکنجه سیستماتیک و ما میتونیم برگردیم به اولین اعدام‌های اولین روزهای انقلاب، اعدام‌های دست جمعی 1367، جریان‌های آبان ماه و به نتیجه برسیم که جنایت علی بشریت در اصل در چندین دوره در تاریخ معاصر ایران رخ داده. ولی متاسفانه جنایاتی که امروز شاهدش هستیم حتی با وجود این کارنامه خونین بی سابقه هست و گزارش هایی که دریافت کردیم که امکان هست که بیش از 20,000 نفر کشته شده باشن، به نظر من این حتی جنایت بشری رو به یک مرحله جدید رسانده.
آقای اخوان، میدونیم که در حال حاضر بیش از 2 هفته هست که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع هست و همینطور ناظران بین‌المللی امکان دسترسی به اطلاعات دست اول از داخل ایران رو ندارن. آیا این اطلاع رسانی قطر چکانی خلالی در تشکیل این پرونده ایجاد نخواهد کرد؟
البته همونجوری که حضور شما عرض کردم، دلیلی که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر اینترنت رو قطع کرده برای جلوگیری از پخش این صحنه ها و از پخش این داستان ها و صحنه ها و دسترسی جامعه بین‌الملل به شواهد و اسناد هست. برای همین من در پرونده های دیگه هم در سراسر جهان، چه رواندا چه یوگسلاوی، با شرایط همچینی مواجه بودم و اصولا دولت های مستبد سیاستشون هم نقض حقوق بشر هم انکار اون نقض حقوق بشر. برگردیم به اعدام‌های 1367. جمهوری اسلامی برای تقریبا 20-30 سال انکار کرد تا اینکه ما در خارج کشور دادگاه مردمی ایران تریبونال رو برگزار کردیم و به خاطر پوشش گسترده مطبوعات بالاخره جمهوری اسلامی مجبور شد که اعتراف بکنه. البته اعتراف کردنش به این معنا نبودش که ابراز پشیمونی در مورد این اعدام‌های دست جمعی باشه، ولی با وجود این بالاخره ما به حقیقت خواهیم رسید. ممکنه امروز و فردا بتونن انکار بکنن، امروز و فردا بتونن مردم ایران رو از بقیه دنیا قطع بکنن، ولی نهایتاً من در بسیاری شرایط دیدم که وقتی که مردم امید دارن، وقتی که مردم متحد هستن و استقامت میکنن، بالاخره به روز بهتری خواهند رسید و تمام این جنایات فاش خواهد شد. و البته موضوع پیگیری این پرونده ها، موضوع عدالت انتقالی، موضوع رسیدن به این جنایات سابق برای حاکمیت قانون، برای ساختن یک فرهنگ حقوق بشر، برای ساختن یک آینده بهتری است، نه به خاطر انتقام جویی. برای همین با توجه به اینکه در حال حاضر ابعاد این کشتارها رو شاید دقیقاً ندونیم، من مطمئنم که بالاخره در آینده در محاکمات، در یک کمیسیون حقیقت‌یاب در خود ایران، مردم ایران با این فصل بسیار تلخ و تاریک مواجه خواهند شد و در حال حاضر ما حدی که میتونیم باید کوشش بکنیم در این راه.
اما آقای اخوان، آیا اساساً هیچ مسیر حقوقی برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت‌ها در حال حاضر و یا در آینده پیش از تغییر حکومت جمهوری اسلامی وجود داره؟
متأسفانه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به قرارداد دادگاه بین‌المللی کیفری نپیوسته و خیلی واضح است که چرا نپیوسته، چرا صلاحیت این دادگاه قبول نکرده، برای اینکه آگاه است که احتمال محاکمه سران جمهوری اسلامی بسیار زیاد هست و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مانند دولت‌های مستبد دیگه صلاحیت این دادگاه رو قبول نداره، ما در حال حاضر نمیتونیم این موضوع رو در یک دادگاه پیگیری بکنیم. البته پرونده‌هایی هم بودن مانند محاکمه حمید نوری در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی، ولی این پرونده ها استثنایی هستند. جریان میکونوس هم هست در دادگاه های آلمان که البته اون قتل در خود آلمان بوده، در مورد نقض حقوق بشر در ایران نبود. در حال حاضر چهار دولتی که در تواز 752 مسافراشون به قتل رسیدن هم در دادگاه بین المللی دادگستری یک پرونده ای رو ارائه کردن به دادگاه لاهه. ولی نهایتاً با توجه به اینکه جنایت علیه بشریت یعنی سیاست دولت نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر هست، یعنی خود سران دولت هستند که مسئول این جنایت هستند، یعنی قوه قضایی مستقلی نیست که بتونه این اشخاص رو بازداشت بکنه. برای همین رسیدن به عدالت یک مسیر دردناک و طولانی تاریخی است. ما یکی دو شب به عدالت نخواهیم رسید، ولی با جمع‌آوری شواهد و اسناد، با افشاگری، با شنیدن تجربیات تلخ قربانی‌ها، بالاخره ما به روزی خواهیم رسید که این اشخاص رو به پای میز محاکمه خواهیم کشید. و من اینو بر اساس تجربه‌ام در کشورهای متعددی در سراسر دنیا مطرح می‌کنم، برای اینکه در اون کشورها هم غیر قابل تصور بودش که یک روزی مردم به عدالت رسیدن. و از این لحاظ من مطمئنم که مردم ایران هم مانند همون دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو محاکمه کرد، همچین لحظه‌ای رو مردم ایران هم خواهند داشت.
پیام اخوان استاد حقوق بین الملل بود. در اعتراضات سراسری اخیر در ایران سرکوب‌ها چنان بود که ناظران می‌گویند به مرگبارترین کشتار در تاریخ جمهوری اسلامی بدل شده و جهان را حیرت زده کرده. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کردند که در اعتراضات 3117 نفر کشته شدند، اما آمار واقعی جان باختگان، مجروحان و بازداشت شدگان همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار کشته شدگان میتواند حتی بالاتر از آنچه پیشتر تصور میرفته هم باشد. از نگاه جامعه شناسی، تجربه چنین کشتاری بر حافظه جمعی یک ملت چگونه تأثیری خواهد داشت و پیامدهایش چه خواهد بود؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
ببینید، خب هیچ ملتی که یک پارچه نیست. ملت ما هم مثل هر ملت دیگه یک پارچه نیست. بنابراین الان آدما دارن تجربیات مختلفی را از سر می‌گذرونن. اونایی که سرکوب شدن، کشته دادن، زندانی دادن، مجروحن، اینا طبیعتاً هم غمگینن، هم خشمگین و منتظر روزی که بتونن خشمشون رو بر سر کسانی که مسبب این جنایت بودن یه جوری خالی کنن. ولی خب یه عده دیگری بودن که خودشون رو فاتح این خشونت میدونن و میگن ما کشتیم، زدیم و هنوز سر کار هستیم. اونا ممکنه احساس غرور فاتحانه ای بکنن. اونا هم یه بخش دیگه از ملت هم، ولی یه جور دیگه‌ای دارن قضایی رو میبینن و شاید خیلی خوشحال هستند و سرفراز از اینکه تونستن عده‌ای از هموطنانشون بکشن تا حکومتی که میخواد بر سر کار باقی بمونه. پس اینا احساسات متضادیه. یه عده هم هستن که تماشاگر صحنه هستن و نمیخوان خودشون رو قاطی ماجراها بکنن. اونا میخوان خودشون رو از این حوادث، از اخبارش، از چیزایی که میشنون و میبینن و میخونن دور نگه دارن و تا حد امکان طرفیتی پیدا نکنن توی این ماجرا. اونا که از این موضوع منها میشن، چون اونا همیشه همینجوری زندگی کردن، احتمالاً بعد هم زندگی خواهند کرد، بنابراین رفت آمد هیچ اتفاقی در جامعه اونا رو اذیت نمیکنه. اما اونایی که دچار غم و خشم هستن، دچار یک ترومای جمعی هستن، چون اونا این غم و خشم رو با هم به اشتراک میذارن و بخشی از اون لایه بی‌طرف عملاً از شکل شاهد خشم در میاد و با خشم اینا احساس اشتراک میکنه. بنابراین اندازه این خشم هم بزرگتر هم میشه. اما چون این خشم جایی برای تسلی نداره و جز با انتقام انگار این خشم برون نمیشینه، دیر یا زود از یه جای دیگه سر در میاره. پس حالا ممکنه که فاتحان احساس غرور و خوشحالی کنن و مثل فاتحان جنگ های گذشته بر جسد کشتگان این راه آواز بخونن و شادی کنن، ولی دیر یا زود این صحنه ممکنه به هم بخوره و توی اون صحنه اون وقت ما با وضعیت خشمگینانه دیگری روبرو هستیم و یه بخش دیگری از ملت دچار این موقعیتی میشن که الان این گروه دچارش هستن. پس میخواستم بگم که ملت یا مردم به طور کلی یک احساس ندارن، احساسهای متفاوتی بسته به اینی که شما در کدوم دسته از این گروه ها قرار میگیرید و در نتیجه با احساس اون جمع همراه میشید.
آقای غازیان، شما از فاتحان، ناظران و مغلوبان گفتید. تصور عمومی بر اینه که تعداد مغلوبان اکثریته و پرسش اساسی از شما این خواهد بود که شما به غم و خشم اشاره کردید. ترس و حتی سوگ و بی‌حسی رو چگونه توجیه می‌کنید؟ گروهی هستن که واقعاً چنان در شوک به سر می‌برن که کاملاً بی‌حس شدن و اصلاً نمی‌دونن چه باید بکنن، و البته غم و خشم رو هم که شما بهش اشاره کردید. اما پرسش الان اینجاست که این در کوتاه مدت، در دراز مدت تصور می‌کنید که این احساسات چگونه تغییر کنه و چه تأثیری بر جامعه بگذاره؟
ببین، در این تردیدی نیست که میشه بر اساس شواهد گفت اینایی که دچار غم و خشم هستن و شاید ترس به تعبیر شما، اینا نسبت به اون گروه دیگه در اکثریت هستن، در تعداد بیشتری هستن، بخش بزرگتری از جامعه رو در دست دارن یا شاملشون میشه. در مقابل خب اون گروه فاتحان طبیعتاً مغلوب هستن از لحاظ تعداد، فقط با زور اسلحه و خشونت و کشتن که تونستن دوام بیارن. این برای سالهاست ادامه داره، برای سالهای دیگری هم ادامه خواهد داشت. معنیش اینه که ما مادام که این وضعیت رو حل نکنیم یا نتونیم قادر به حلش بشیم، این رابطه بین این دو گروه باقی میمونه. یعنی یه گروه میخواد بر این غم و خشم و حتی ترسش غلبه بکنه و دیر یا زود انتقام خودش رو بگیره. ممکنه ما فکر کنیم که این انتقام چیز بدی است یا چیز خوبیه یا هرچی که هست. من دارم الان توضیح میدم که اوضاع روانشناسی اجتماعی جامعه ما چگونه خواهد بود. این خودش رو در قالب یک کینه عمیق جلوه‌گر میکنه، چون نه تنها اندازه کشتار بلکه نوع شقاوت و سبویتی که در این کشتار به خرج داده شده به گونه‌ای هست که آدم‌ها رو قاسی میکنه، اونا رو پر از کینه میکنه. و این خشم نگه داشته شده وقتی سر باز بکنه در قالب انتقام ظاهر میشه. پس این انتقام میمونه توی ذهن و ضمیر جامعه، سر باز میکنه و دیر یا زود خودش رو دوباره تو میدون ظاهر میکنه. ممکنه الان عده‌ای از این جمعیت غمگین و خشمگین ترسیده هم باشن، ولی این ترس موقته، برای اینکه بخشش ناشی از اندازه کشتار، بخشش ناشی از این نحوه حضور نیروهای نظامی و انتظامی پس از کشتار که فریاد فتح و قساوت دارن سر میدن. ولی وقتش که برسه دوباره همین آش و همین کاسه هست. ما سالهای زیادی این رو تجربه کردیم. مردم برمیخیزن، مخالفت میکنن، حکومت سرکوب میکنه و دوباره میریم تا دور بعدی ماجرا. بنابراین فکر نمیکنم در دراز مدت این صحنه تغییر کنه، مگر در دو سه صورت. یک، حکومت عقب نشینی کنه از این رشته سرکوب هایی که با اون مردم رو میکشه و نمیذاره اونا نماینده های خودشون رو انتخاب کنن برای اینکه حکومت کنن، رضایت هم تولید نمیکنه، از این وضعیت هم عقب نمیشه. یک راش اینه که عقب بشینه، ولی من در کوتاه مدت چنین چیزی نمیبینم در حکومت. دوم این که مردم بتونن برش غلبه بکنن، که یعنی پایان جمهوری اسلامی، یا اینکه یه میانجی پیدا بشه که بتونه اینا آشتی برقرار کنه. اینم به نظر من منتفی است.
آقای غازیان، آیا این برداشت درستی از این تحلیل شما که سرکوب مرگبار منجر به سکوت و عقب نشینی جامعه از خواستش در این مورد درباره گذار از حکومت در جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه به انباشت خشمش منتهی خواهد شد و مقاومت خواهد کرد، یا شاید حتی مقاومت پنهان، چنین تصوری میکنید؟
بله حتما، برای اینکه این نوع مقابله و تقاضا برای پایین کشیدن حکومت که از روی خوشی و تفریح و یک کار تفننی حاشیه‌ای نبوده، این بیانگر عمق نارضایتی مردم از زندگی با این حکومته. ببین، حکومت‌ها در دو صورت ممکنه بتونن دوام بیارن. یکی اینکه نمایندگی داشته باشن از جانب مردم و هر وقت این نمایندگی رو از دست دادن یه نماینده دیگه بیاد جاشون. همین کاری که در حکومت‌های معمول میشه. شما از حکومتتون ناراضی هستید، یه کس دیگه رو انتخاب می‌کنید، اونا میان حکومت می‌کنن. این یه راهه. یعنی فرایند ایجاد نمایندگی. خب در جامعه ما بسته است. بنابراین اگر مردم دوست نداشته باشن حکومت‌ها نمی‌تونن بیارنش پایین. حکومت میگه من نمیام پایین. اگر میتونید بیایید تو خیابون با من مقابله کنید. اینو بارها به زبان‌های مختلف گفتند. یعنی در واقع حکومت میگه باید علیه من انقلاب کنید و الا من کنار نمی نمایندگی نداره، حکومت اقتدارگری مردم رو هم نمایندگی نمیکنه، اما رضایت تولید میکنه. این مردم بالاخره از مجموعه سازوکارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که تو جامعهشون میگذره یه رضایت نسبی دارن و دارن زندگیشون رو میکنن. گیرم که مثلا آزادی سیاسی نداشته باشن یا حکومت دموکراتیک نباشه یا نمایندگی نداشته باشه، مثل بسیاری از کشورهای اقتدارگرایی که امروزه میبینیم، مثلا فرض کنید چین، سنگاپور، نمیدونم امارات متحده عربی، عربستان، اینا هیچ کدومشون دموکراتیک نیستن، اما یه رضایت نسبی یا بعضا حتی رضایت زیادی تولید کردن. مردم هر دقیقه بلند نمیشن علیه اونا قیام بکنن و بخوان بیارنشون پایین، با اینکه نمایندگی هم ندارن. حکومت ما هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه نمایندگی داره و حاضر جاشو بده به یه حکومت دیگه، نه اینکه میتونه تولید رضایت کنه و نه تولید رضایت کرده، بلکه نارضایتی های عمیق و گسترده ای ایجاد کرده در همه زمین های زندگی برای مدت های طولانی. پس این برخواستن مردم، تقاضای اونا برای تغییر حکومت ناشی از یه موقعیت احساسی خاصی که در یه روزی بالا زده نیست، ناشی از انعکاس تجربه زندگی اوناست در تقاضای سیاسی که الان آوردن به میدون، و چون اون وضعیتی که اینا تجربه کردن و زندگی کردن سر جای خودش باقی است، پس ما باید حدس بزنیم که این درخواست سیاسی دوباره به میدون میاد. از این جهت که میگم تداوم پیدا میکنه.
آقای غازیان، شما در بخشی از گفته‌هاتون اشاره کردید که پیشتر چنین اتفاقاتی افتاده و مردم بار دیگر به کنش جمعی بازگشتن و این رو هم ادامه خواهند داد تا وقتی که به خواستشون برسن، اما هرگز در جمهوری اسلامی حتی چنین کشتار گسترده‌ای انجام نشده و به نظر میاد که از نظر روحی روانی مردم واقعا پس از این همه سال مبارزه دچار یک فرسودگی روحی که شده بودند، روانشون آزار دیده بود، اما الان واقعا دچار یک ترامایی ممکنه شده باشن. برگشت به کنش جمعی رو شما تصور میکنید در چه صورت ممکنه؟ چه اتفاقی باید براشون بیفته که دوباره بتونن اون نیروی سابقشون رو به دست بیارن؟
ببینید، این کشتار وسیع بوده و مهلک‌تر از همیشه و بزرگتر از همیشه، چون مخالفت و اعتراض بزرگتر از همیشه بوده. اندازه جمعیتی که به میدون اومده، چه از لحاظ گستره جغرافیایی چه از لحاظ انبوهی جمعیت، تا به حال سابقه نداشته. بنابراین حکومت خطر سرنگونی را جدی دیده و به شقاوت و جنایت بزرگتری هم دست داد. قبلا هم این کار را کرده، اما در مقیاس کوچکتر، برای اینکه اون اعتراضا مقیاس کوچکتری داشتن. اما در مورد تروما، ما میدونیم که بخشی از این تروما دیر یا زود تبدیل به چیزهای دیگه ای میشه، مثلا مقاومت، مثلا افزایش انگیزهی برای مبارزه. در مورد بعضی البته ممکنه برعکس نتیجه بده، یعنی به انزوا، به پاپس کشیدن از سیاست، به در خود خلیدن و فرو رفتن، افسردگی، گریز از جامعه، مهاجرت و چیزهای دیگه بیانجامه. تو موجای قبلی سرکوب ما با همه این پدیده ها روبرو شدیم، ولی همونطور گفتم مردم وقتی برمیگردن به زندگی عادی و این تبدیل به یه خاطره نزدیک یا دور میشه، دوباره همه اون نارضایتی ها سر باز میکنه. یعنی عین اینه که شما از یه چیزی رنج بردید، ولی اون رنج دوباره میاد سراغتون. در نتیجه همه اون کارهایی که کردید و موجب اون رنج شده، دوباره ممکنه از واقعیت زندگی سر در بیاره. دومی که مردم چگونه این رنج رو روایت میکنن، چون روایت رنج، روایت تروما خودش یکی از راههایی است که ممکنه به آدما امکان بده از این تروما بیرون بیاد. مثلا اینکه آیا کاری که ما کردیم صرف نظر از هزینه‌هایی که داشت کار برحقی بود، کار درستی بود، کاری بود که از لحاظ حقوقی یا اخلاقی باید انجام میدادیم؟ اگر چنین پاسخ مثبتی بدن، اون رنج تشفی پیدا میکنه. و به علاوه این مهمه که روایت روبروی این داره چی میگه، اون چقدر نادرسته به لحاظ اخلاقی یا سیاسی یا عاطفی یا احساسی. نابود کردن اون روایت روبرو هم باز دوباره کمک میکنه به تشفی این رنج. و به علاوه اگر دید بلند مدت هم آدم ها داشته باشن که زندگی سراسر مبارزه است، کم یا زیاد، به این شکل یا به اون شکل، در این جامعه یا در اون جامعه، در این زمان یا در اون زمان، ما سراسر داریم مبارزه میکنیم. یه جایی این مبارزه سخت‌تره، با دشواری بیشتر و با هزینه و رنج بیشتر همراه، یه جایی کمتر. ما در اون نقشی نداریم واقعا. ما این محیط‌های زندگی خودمون از پیش انتخاب نمی‌کنیم، همیشه توی محیط‌های قرار می‌گیریم و مجبوریم تو اون محیط‌ها مبارزه کنیم با اینکه چیزها های نامطلوب رو بزداییم و چیزهای مطلوب رو بذاریم جاش، من جمله حکومت های نامطلوب رو. در نتیجه این وضع ما یه درک عمیق‌تر و وسیع‌تری از رنج در کل زندگی به دست میاریم، به این معنی که رنج پاره جدایی ناپذیر از زندگی انسانیه، بخشی است که نمیشه ازش زدود و ما با این رنج زاده میشیم، با این رنج زندگی میکنیم و با این رنج از دنیا میریم. تنها کاری که ممکنه در این زمینه بکنیم اینه که این رنج رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم، کمش کنیم. خب اعتراضاتی از این قبیل در واقع برای کاهش اون رنجه. من مطمئنم که خیلی از آدمایی که دارن اعتراض میکنن فکر نمیکنن از این رنج که در میان فردا یک بهشت بدون رنجی در انتظارشون، ولی دست کم دنبال رنج کمتری هستن و یه رنج موقت رو بر خودشون تحمیل میکنن تا بلکه از یه رنج کمتری برای مدت طولانی‌تری بهره مند بشن.
حسین غازیان بود در آمریکا. شنوندگی پوشش ویژه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه. میدونم که راه های ارتباطی با خارج مسدود شده و شبکه داخلی هم به شدت ناپایداره. ما سعی میکنیم تو یک سری اپیزودهای کوتاه فقط و فقط راهکارهای عملی اتصال به اینترنت و امنیت دیجیتال رو به شما بگیم. امیدوارم این صدا از طریق موج کوتاه، فایل های کم حجم تلگرام یا دست به دست شدن فلش مموری به دست شما برسه. امروز خیلی تیتوار میخوام 4 تا ابزار حیاتی برای اتصال به اینترنت که هنوز داره به نحوی کار میکنه رو معرفی کنم. توضیحات مفصل تک تک اینا رو هر کدوم در یک اپیزود جدا بعداً تهیه میکنیم. ابزار اولی که میخوام معرفی کنم پیام رسان دلتا چته. این ابزار اگر از قبل نصب کرده باشید کار میکنه، البته برای ارتباط داخلی، یعنی اگر از پیش اینو نصب کرده باشید و دوستانتون رو در لیست مخاطبین یا کانتکت لیست اد کرده باشید و اضافه کرده باشید، الان امکان برقراری ارتباط وجود داره. حتی وقتی اینترنت بین‌المللی قطع میشه، اگر سرورهای ایمیل داخلی یا برخی پورت‌ها باز باشن این پیام رسان کار میکنه. حالا چرا الان دارم اینو میگم؟ اگر شانسی برای دسترسی به اینترنت پیدا کردید، این اپلیکیشن رو دانلود کنید، نصبش کنید و دوستانتون رو اد کنید و به بقیه هم توصیه بکنید تا بتونید هنگام قطع سراسری اینترنت یک ارتباط امن حداقل تو سطح داخلی داشته باشید. ابزار بعدی مرورگر سنو. این مرورگر برای همین شرایط ساخته شده. سنو از تکنولوژی اشتراک‌گذاری همتا به همتا استفاده میکنه. خیلی بخوام خلاصه بگم، وقتی یه نفر یه صفحه رو یه جا باز میکنه، کش اون صفحه برای بقیه هم در دسترس قرار میگیره. برای خوندن خبرها و گرفتن اطلاعات متنی توی شرایط قطعی اینترنت و بیخبری مطلق گزینه نجات بخشیه. اگر قبلا دانلود کردید استفاده بکنید، اگر نه به محض اینکه به اینترنت دسترسی پیدا کردید مرورگر سنو رو نصب کنید و ازش استفاده بکنید. گزینه بعدی سرویس ماهواره‌ای رستمه. این یکی نیاز به دیش و رسیور داره که معمولا تو خونه همه ما ایرانی‌ها یکی هست. اینترنت اصلا لازم نداره. رستم روی ماهواره یاهصد سرویس میده. یه کاغذ قلم بردارید یا اگر میتونید روی موبایل این عددا رو یادداشت کنید. ماهواره یاهصد فرکانس 11766، پولاریزاسیون عمودی یا ورتیکال و سیمبل ریت 27500. پس فرکانس 11766، عمودی 27500 سیمبل ریت. از طریق رستم جدا از این که میتونید اخبار روز و بدون سانسور رو دریافت بکنید مثل همه ماهواره ها، در این حال میتونید یه USB به رسیورتون وصل کنید و نرم افزارها و VPN های آپدیت شده رو از پشت رسیور دانلود کنید. میدونم خیلی به نظر عجیب میرسه، ولی یک تکنولوژی فوق‌العاده است برای این روزها که همه جور ارتباطی قطعه. بنابراین به رستم توی ماهواره وصل بشید و از اخبار و نرم افزارهای بروز شده در این برنامه استفاده کنید. گزینه آخرمون هم استارلینکه. علارغم پارازیت‌های شدید، گزارش‌ها نشون میده ترمینال‌های استارلینک هنوز تو نقاط کور کار می‌کنن. گروه نسنت ابزارهایی رو ارائه داده که اجازه میده اگر کسی استارلینک داره بتونه اون رو به صورت امن با همسایه، دوستان و آشنایانش به اشتراک بذاره. اگر به استارلینک دسترسی دارید، برید سراغ گروه نسنت در تلگرام یا اینستاگرام و ابزارهایی مثل سیتی لینک و نسنت کانکت رو دانلود بکنید و برای استفاده امن و به اشتراک گذاری استارلینک به کار بگیرید. اگر شما استارلینک دارید، اگر بتونید دسترسی یک نفر دیگر هم فراهم کنید، کار بزرگی کردید.